بسم الله الرحمن الرحیم. انسان ها برای عمر خودشون اگر ارزش قائل بشن، نه تنها بیداریشون مفید میشه، ساعات تعطیل کار و فراغتشون گاهی از ساعات مشغولیت های رسمیشون با ارزش تر میشه. حتی اینجور انسان ها انقدر رشد میکنن که میتونن از شب و ساعات خواب بهترین استفاده ها رو بکنن. یه موضوع خیلی قشنگ و جذابی درباره خود خواب مؤمن داریم که انشالله در یکی از جلسات مفصل بهش میپردازیم و خیلی هم کاربردی و اثر بخش. اما فعلا میخوایم درباره الگوی خواب و بیداری یک مؤمن با هم صحبت کنیم. ببینید عزیزان، اگر ما فقط همین قدر آگاهی داشته باشیم که خداوند متعال عالم برتری که به اسم انسان آفریده رو به گونه خلق کرده که با عالم تکوین و طبیعت کاملا ارتباط داره و تغییر و تحولات بیرون در درونش اثر میذاره و تغییر و تحولات او هم در بیرون اثر میذاره، خیلی مراقب میشیم که چجوری حتی بخوابیم، کی بخوابیم، چجوری بیدار شیم، در بیداری چه کنیم. خیلی ساده تر اگر بخوام بگم، در واقع خدا دو تا کتاب بیشتر به ما نداده و گفته این دو تا کتاب خوب بخون. یکی کتاب تکوینه، یعنی اون چه که در قواعد عالم بیرون میگذره. یکی کتاب تشریعه، یعنی اون کتابی که حالا حضور ما و عبور ما رو از عالم تکوین منظم میکنه، منطقی میکنه. آدمایی که کتاب تکوین رو نخوندن به خیال اینکه دارن بشر رو برخوردار میکنن از دانش و فناوری، به خیال اینکه دارن با تولید ابزار جدید زندگی رو برای بشر آسون میکنن، طبیعت رو نابود کردن. امروز ببینید چه اوضاعی است: رانش زمین، کاهش آب، چه میدونم بحث لایه اوزون و خیلی اتفاقات که تازه اینا ظواهرشه. اینا هر کدوم آسیب میبینه به روح و روان و فکر و جسم انسان و بقیه مخلوقات هم آسیب میزنه. چقدر ما گونه های جانوری داشتیم که به خاطر ظلم بشر به طبیعت کلن منقرض شد. چقدر زیبایی ها و سرمایه های در طبیعت داشتیم که با دست خودمون اونها رو خشکوندیم، سوزوندیم و از بین بردیم. چرا؟ چون بشر نمیخواد بفهمه که کتاب تکوین رو باید درست بخونه و کتاب تکوین هم صاحبش همون کسیست که کتاب تشریع رو فرستاده. شما اگر یه دوربین حساس، یه گوشی تلفن حساس، یه کامپیوتر حساس، یه سیستم خیلی گرون قیمت پیشرفته حساس بخرید، حتما کنارش یه دفترچه راهنمایی هست که جزء به جزء این رو دقیق نوشته چجور مراقبت کن. حتی شارژرش هم میگه هر شارژری استفاده نکن، این آسیب میبینه. چطور برای یه سیستم بالاخره کم ارزش مادی ما اینقدر میفهمیم که خود اون سازنده باید بگه چه دقتهایی، چه ملاحظاتی، چه مراقبتهایی بکن، ولی برای این عالم به این عظمت و پیچیده خدا نباید کتاب راهنما داده باشه؟ پس یکی کتاب تکوینه، یکی دیگه کتاب تشریعه. ببینید اون چه که در طبیعت، اون چه که در عالم تکوینه، یا به صورت غریزی داره مسیری که صاحبش طراحی کرده با همون تنظیمات کارخونه داره پیش میره. زنبور عسل در غریزش نهاده شده که مثلا از کندوی خودش بیاد بیرون، با این شاخص ها گل ها رو اول ارزیابی کنه، بره گل برتر رو پیدا کنه، چگونه شهدش رو بکشه، بعد چجوری برگرده دم در، چجوری ارزیابی بشه که با خودش آلودگی سمی نیورده باشه، این سم چجوری تخلیه بشه، بعد فراوری بشه. این همینه که هست، یعنی از همون اول که خلق شده در تنظیماتش یک زندگی درستی تعریف شد. بقیه موجودات هم همین. این خورشید با این عظمت رو ببینید، قرنهای قرنه که دقیقا در یه مدار مشخصی قرار گرفته، زمین و خیلی از سیارات دیگه دورش بچرخن، با چه فاصله باشن، سرعتشون چجور باشه. ماه رو ببینید، خود زمین رو ببینید. تنها موجودی که در این عالم تکوین حضور داره اما غریزی و اجباری تو مدار قرار نمیگیره، باید با اختیار و شعور خودش قرار بگیره، انسانه و جن. حالا ما به جن فعلا کاری نداریم چون خیلی ارتباطی نداریم و ربطی هم به ما نداره، اما در مورد انسان قطعا خدا یه کتاب راهنمایی فرستاده که انسان رو با این عالم تکوین هماهنگ کنه. اولا به برکت این هماهنگ شدن با حرکت کلی عالم طبیعت و تکوین خودش بتونه تسخیر کنه امکانات در این عالم تکوین رو. حالا اگر انسان این کتاب تشریع رو قبول نداشته باشه یا نخونه یا عمل نکنه، هم خودش آسیب ببینه هم دوباره به کتاب تکوین آسیب برسونه. همه اینایی که گفتم میخواستم چی عرض بکنم؟ خدا انسانی رو برای دوره موقت در عالمی به اسم طبیعت قرار داد. جسمش، روح و روانش، عقلش، نورش ارتباط مستقیم با تغییر و تحولات عالم طبیعت داره. پاییز میشه انسان در معرض یه سری فشارهای روحی روانی. تابستان میشه یه جوره، زمستان یه جوره، شب میشه یه جوره، روز میشه یه جوره. اون چه که در عالم طبیعت اتفاق میفته برای انسان هم خیرات و برکات داره، هم میتونه اثرات منفی داشته باشه. اگر انسان ندونه که باید چه جوری زندگی بکنه، هم خودش خراب میشه هم عالم رو خراب میکنه. یکی از این اصول درست زندگی کردن انسان در این عالم طبیعت که اصطلاحا هم بهش سبک زندگی میگن، یکی از اصولش زندگی درست در حوزه خواب و بیداریه. یه سلسله دستوراتی رو سازنده ما و سازنده این عالم فرستاده، گفته کی بخواب، چجوری بخواب، چه مراقبت‌های قبل خواب، چه مراقبت‌های حین خواب، چه مراقبت‌های بعد خواب داشته باش، همه اینا رو گفته. اهل تقوا و مؤمنین درجه یک و کسانی که زندگی حرفه‌ای دین رو بلدن، چون درست زندگی میکنن، از نظر اکثریتی که عادت کردن غلط زندگی کنن، آدمای عجیب و غریبی به نظر میان. مثلا فرض کنید اگر شما تو قوم و خویشتون زن و شوهر تحصیل کرده اجتماعی فعالی داشته باشید که ساعت 9:30 شب میخوابن، تعجب نمیکنید آخه چه وضعشه؟ مثل مرغ کوچ بین سر شب میخوابین، تازه اول شب لاتاس بریم دور همی افتن، تعجب میکنن همه، در حالی که انسان به عنوان یه موجودی که جسم داره باید سر شب بخوابه دیگه. اصلا خدا تو قرآن که کتاب تشریع و تکوین رو توش جمع کرده میفهمد فمحونا آیت اللیل، ما اصلا آیه شب رو تاریک کردیم. برای چی؟ به خاطر اینکه لتسکنوا فیه، شما با خواب در شب به آرامش برسید. خب این که داره اصولی زندگی میکنه، ولی به نظر ما خیلی غیر اصولی زندگی میکنه، چون هممون برعکس زندگی میکنیم. کسی که درست میره میگیم داره برعکس میره. اگر کسانی رو دوربرتون دیدین که دقیقا در اون ساعتی از شب که خواب خیلی میچسبه بیدار میشه، حالا یا مشغول عبادت میشه یا مشغول مطالعه میشه یا هر کاری میکنه، بیدار میشه نمیخوابه، اصرار داره اون ساعت نخوابه، همه میگن مریضی، دل درد داری، حالت خوب نیست، از چیزی میترسی؟ میگه نه دیگه، الان وقت بیداریه دیگه، عالم طبیعت از الان بیدار میشه، ما هم بعد برای اینکه تمام خیرات و برکات عالم طبیعت رو جذب کنیم بیدار باشیم، دیگه چی باید بخوابیم؟ یا با بگی بخواب، تازه دزدا ساعت آخر شب میرن دزدی، چون میدونن خواب دیگه حسابی سنگینه، تو این موقع برای چی بیدار شدی؟ چون درست بیدار میشه و ما اشتباه بیدار میشیم، فکر میکنیم مریضه، ای بیداره یا قاطی داره. امیرالمؤمنین در خطبه 193 نهج البلاغه به خاطر همین اصولی زندگی کردن اهل تقوا میگه مردم که به سبک زندگی نگاه میکنن میگن عجب، لقد خوله تو، اینا هم قاطی دارن ها. سر شب رفته خوابیده، نصف شب پا میشه میره مناجات میکنه، خب صبح پاشو. حضرت میگه آره راست میگی، تو راست میگی، لقد خالتهم امر عظیم، اینا گرفتار یه مسئله خیلی بزرگ، اون امر عظیم چنان روح و روان اینا رو گرفته، میدونن فقط میتونن شب سحر این امر عظیم رو حلش کنن. زا شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد. شب که همه فکر میکنن وقت غفلته، آخر شب برای اینا وقت هوشیاریه. شب آخرش که همه فکر میکنن وقت مرده است، برای اینا وقت زنده است. ببینید مولا علی علیه السلام در خطبه متقین در مورد شب این آدم عجیب غریبا چه میفهمند؟ اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، شبانگاه اینا رو پاهاشون میستن و آیات قرآن رو تلاوت میکنن. یرتلونها ترتیلا، خیلی با دقت قرآن میخونن، خیلی قشنگ قرآن میخونن. یحزنون بهی انفسهم، جان خودشون رو که در زندان تن و دنیا گرفتاره با آیات قرآن محزون میکنن، زا اشک دارن، ناله دارن، انگار دردی بزرگ اینا رو گرفته. خدا نصیب هیچ کس نکنه، اما دیدید بیمارا تو بیمارستان شبا بیشتر درد رو احساس میکنن تا روز، در حالی که درد همونه، چون روز مشغولن دورشون عیادت کننده و تلویزیون و موبایل و اینا، شب دیگه ساکته، اینا متمرکز میشن به خودشون، درد و زیاد احساس میکنن. اهل تقوا وقتی همه اهل غفلت خوابن و همه جا تاریک شد و همه هیاهوهای بی خود دنیا خوابید، اینا به خودشون توجه میکنن و تازه یادشون میفته که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدن. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب بود. تازه این درد رو میکشن که بابا انا لله، ما مال خدا بودیم، اینجا چیکار میکنیم؟ و هی دلش پر میزنه برای انا الیه راجعون که کی این در زندان باز میشه ما بریم. با قرآن که همش حرف از خداست، همش حرف از جمال خداست، دلاشون پر میکشه، قصه دار میشه. یحزنون بهی انفسهم و یستثیرون بهی دواءهم یا دواء ادائهم. تو قرآن دارن نصف شب دنبال چی میگردن؟ دنبال دوای دردهاشون میگردن، چون قرآن برای اینها شفاست. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار. آقا این شبشون چرا اینجوری میگذرونن؟ خدا رحمت کنه استاد شهید مرتضی مطهری رو، رهبر معظم انقلاب، میفرمایند شهید مطهری 2 ساعت به اذان صبح نماز شب که نمیخوند، بلند بلند گریه میکرد. میفرمایند اگر ما با ایشون سفر میرفتیم دیگه 2 ساعت به اذان صبح هیچ کس نمیتونست بخوابه، چون شهید مطهری از درد اینقدر تو نماز بلند بلند داد میزد، گریه میکرد، نمیشد بخوابی. هر که بامش بیش برفش بیشتر. خب اینا سحر پا میشن چه میکنن؟ میفهمد وقتی به آیهی برسن که تشویقی در آن است، با شوق و طمع بهشت به آن روی میآورند و با جان پرشوق در آن خیره میشوند و گمان میبرند که همین الان نعمتهای بهشت در برابر دیدگانشون قرار دارد. وقتی به آیات بهشت میرسن چنان باور دارن که انگار همین الان تو بهشت دارن لذتشو میبرن. حالا ایشالله بعد در مورد عذاب و ایناش هم میخونیم، فقط خواستم یه لحظه قشنگتر شب بیتاب عاشقان خدا رو ببینیم. حالا ما عادت کردیم تا دیر وقت بیدار باشیم، صبح به زحمت نماز صبحونم بیدار شیم، تازه بعضی ها که دیگه گذروندن هستیم، فکر میکنیم زندگی درست اینه، اما اینجور نیست. حالا این اهل تقوا رزقشون فراهمتر، چهرهشون زیباتر، نورشون بیشتر، اخلاقشون خوشتر، تنشون سالمتر. بریم بگردین به عنوان یه سوژه، برید ببینید چند تا عالم ربانی پیدا میکنید که به صورت طبیعی در سن پایین از دنیا رفت. برعکسش رو زیاد داریم. چقدر عالم ربانی دیدید که تا 90 سال 100 سال تمام مشاعرش هم عین بچه 10 ساله کار میکرد، حافظه قوی، شنوایی، بینایی، خیلی عجیبه. ما که خیلی دیدیم در این قوم، خیلی دیدیم، مرحوم آیت الله صافی، مرحوم آیت الله مشکینی، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم آیت الله بهاءالدینی، حضرت آیت الله بهاءالدینی تا اون لحظه آخر 100 خورده عمرشون بود، همه چیز حتی از کودکی یادشون بود. البته که باید باشه، انسان با تقوا، انسانی که درست زندگی میکنه، خواب و بیداریش تنظیم با کتاب شریعت و تکوین، این نباید به این زودی از پا در بیاد، نباید در بیاد. تا لحظه آخر همه مشاعرش خوب بود. یادم خدمت ایشون رسیدیم، مرحوم آیت الله عظما بهاءالدین رحمت الله علیه، ایشون نمیدونم سر چه موضوعی داشتن تدریس میفرمودن، گفتن من 1 سالم بود، مادرم منو بغل کرد، رفتیم عید مبعث بود، جلسه زنانه، من تو بغل مادرم شیر میخوردم، حالا تو آغوش مادر بود، اون خانم زاکر و مداح داشت یه شعری میخوند، ارجوزهی میخوند، خانما کف میزدن. من اون شعر رو یادمه، بعد شعر رو میخوند، اون شعر یک سالگی رو میخوند. حالا این دیگه یک کرامتیست، اما آدم های بزرگ اینجوری هن. الان شما رهبر عزیز انقلاب رو ببینید، ماشاءالله، لا حول ولا قوت الا بالله، در 84 سالگی چه حافظه ای دارن، چقدر دقیقن، چه گستره دانشی دارن. با این همه فشارهایی که به خاطر هدایت انقلاب در جهان باید به همچین شخصی بیاد و میاد، خیلی دقیقن. طرف میاد شاعره، طرف میاد پزشکه، اسم یه کتابی ببره، بعد میگه نویسندش مثلا اهل مشهده، از اتاقا میکنه نخیر، اهل بیرجنده. شما کی دیگه اونو شناخت؟ یه چرا من کتابشو خوندم سال فلان. خب این آدم فکر کرده به صورت عادی اینجوریه؟ نه، انسان وقتی درست زندگی کنه باید اینجوری باشه. من یه خاطره از رهبر انقلاب بگم، انشاءالله جلسه بعد یکم بیشتر در مورد شب اهل تقوا با هم حرف بزن. رفسنجان بودم، یه عالم بسیار بزرگی خدا رحمتش کنه، از زمان طاغوت رفسنجان خوب انقلابی کرده بود، مسجد و خانه عالم. رفتم تو خانه عالم که مرکز حضور بسیاری از مراجع بزرگان بود، مراجع امروز همشون، مرحوم های فلسفی، آیت الله گلپایگانی، همه اونجا تبلیغ رفته بودن. خاطرات میگفتن آقازاده های اون مرحوم، من ضبط کردم. گفتن 3 سال رهبر انقلاب در جوانیش ماه رمضان اینجا اومدن تبلیغ، یعنی سال 46 47 و 48 که رهبر انقلاب 28 29 30 سالش بود. فهمدن اومدن اینجا، این اتاق هم بودن. من تو اون اتاق رفتم عکس گرفتم، اتاقی از اتاق اونجا مبلغی اینجا مستقیم شد. گفتن علمای کرمان میدونستن این آقا با اینکه سنش کمه خیلی علمش زیاده، هر روز بعد از ظهر جمع میشدن تو این اتاق، هر روزم در یه علمی و یه بحث خاصی با ایشون مباحثه میکرد و هر کدوم میمدن بیرون میگفتن عجیبه، این جوون کی این همه دانش رو جمع کرد. تا رسیدیم به شب نیمه ماه مبارک رمضان که شب ولادت امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت، یه جمعیتی در رفسنجان گفت از قدیم الایام بودن یه رسم عجیبی دارن و اون رسم اینه که شب تولد امام حسن علیه السلام میان پشت در خونه علما و ثروتمندای رفسنجان، یه شعری دست جمعی میخونن، اگر صاحب خونه اومد بهشون صله و هدیه‌ای داد یه شعرم در مدح صاحبخونه میخونن، اگر نعمت نداد یه شعر در سرزنشون صابخونه میخونن میرن، رسمشونه. گفت اون روز این علما با حضرت آقای اون روز جوان 27 ساله مشغول مباحثه علمی بودن، این جمعیت اومدن پشت پنجره اتاق حضرت آقا که رو به کوچه است، چون میدونستن اینجا علما میان، شروع کردن اون شعر رو خوندن. علما همه شروع کردن اظهار نارضایتی کردن که یه مش خرافاتی هی میان وقت علما رو میگیرن. حضرت آقا تو اون 26 سالگی فهمیدن نه، اینا خرافاتی نیستن، این رسم از زمان حیات خود امام حسن علیه السلام بود. یه عده‌ای میدونستن ایشون کریمه، رو شب تولدش و روز تولدشون میمدن پشت خونش یه شعری میخوندن، بعد حضرت میاد به همشون صله میداد. بعد رهبر انقلاب اون روز در جوانی 10 بیت شعر اون روز عربی رو به عربی خوند و همه مبهوت بودن که آقا کی خونده، چجوری حفظ شده، الان چجوری اینقدر سری. یه دلیل مهمش رعایت اصول زندگی درست. شب موقع خواب عزیزم، موقع بیداری نیست. اگر خدا میخواست که انسان شب بیدار باشه، شبم مثل روز روشن میکرد. برعکس روز که وقت خواب نیست تا لنگ زور بخوابی، اگه خدا میخواست انسان روز بخوابه، روزم مثل شب تاریک میکرد. وقتی با کتاب تکوین ناهمگ شدی، هم خودتو داغون میکنی، هم طبیعتو خراب میکنی. بیاییم بشینیم پای نهج البلاغه یه کمی بیشتر بیاموزیم که چجوری میشه از فرصت زندگی در این عالم طبیعت استفاده درست کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.